سلسله درس های برترین آرزو. معاد شناسی. درس 1.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدان علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در سیر مباحثه‌ای که مجموعه هفت جلدی معارف کاربردی رو داشتیم، به منزل و مقصد این کتاب یعنی کتاب معادشناسی رسیدیم. این مجموعه بر اساس سیری تدوین شده بود و طبیعتاً آخرین موقف از مواقف این کتاب بحث معاد است، حرکت انسان از دنیا به سمت خداوند متعال. اهمیت بحث‌های معاد بر هیچ کسی پوشیده نیست. معاد با ترسیمی که قرآن کریم برای ما می‌کنه، با ترسیمی که حکمای الهی برای ما کردن و قراره که در این جلد، یعنی جلد هفتم، اون ترسیم برامون باز بشه، واضح بشه و آشکار بشه، عالمی است ورای عالم ماده، حقیقتی است، جهانی است فرامادی. بر اساس مطالبی که در کتاب انسانشناسی و جهانشناسی خوندیم، الان خیلی راحت میتونیم ادعا کنیم که حقایق فرامادی ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارند به مراتب قوی‌تر از موجودات مادی. اهمیت بحث معاد، وعده‌هایی که خداوند متعال و راهنمایان الهی به ما در مورد معاد دادن، توریست که برای انسان صرف احتمال وجود اون داعی برای حرکت ایجاد میکنه. صرف اینکه انسان احتمال بده اون نعمتها و اون عذابها ممکنه وجود داشته باشه، ذهن انسان رو درگیر میکنه که این مسئله رو یک بار برای همیشه برای خودش حل و فصل کنه. چون وجود عوالم فرامادی قوی تر از وجودات مادی است، نعمتهای اونها هم چندین برابر لذیذتر، پررنگتر و قویتره. عذابهای اونجا هم نسبت به عذابهای مادی چندین برابر شدیدتر و دردناکتر و جانسوزتره. صحبت سر این نیست که همچین عالمی وجود داره، صحبت سر اینه که اگر همچین عالمی وجود داشته باشه، در زندگی انسان، در تنظیم الگوریتم حاکم بر ذهنمون، درس اولی که ما با هم شروع کردیم بررسی الگوریتم حاکم بر ذهن بود. گفتیم همه ما از یک منطقی پیروی میکنیم به نام منطق لذت. انسان ها لذت سنج هستند و بر اساس لذت سنجی و اون فرایندی که در ذهنشون طی میکنند، مسیر و اهداف زندگی خودشون رو ترسیم میکنند. دیدیم اون چیزی که به تمام زندگی ما شکل میده، همه حرکات آینده ما رو ریل گذاری میکنه، اتاق فرمان حرکت ما در زندگی نتیجه ایست که از دل الگوریتم لذت بیرون میاد، نتیجه ایست که از اون الگوریتم حاکم بر ذهن ما بیرون میاد. بودن یا نبودن جهانی پس از دنیا، باقی بودن یا نبودن نفس، از مسائلی است که به طور کلی میتونه خروجی های ذهن ما الگوریتم حاکم بر ذهنمون رو تغییر بده. در نتیجه میتونه مسیر زندگی انسان رو به طور کلی عوض کنه، چون اتفاقاتی که اونجا میفته، چون محتمل خیلی بالاست، حتی احتمال کم هم برای انسان انگیزه کاوش و تحقیق ایجاد میکنه. ممکنه الان به ما بگن کسی بیرون در وایستاده و 1000 تومن اگر شما مثلا این 4 طبقه 5 طبقه برید پایین، 1000 تومن به شما میده. 90% ما احتمال میدیم که این مطلب درست باشه، اما چون محتمل ارزشش بالا نیست، چون هزار تومن پول چشمگیری نیست، خیلی از ما زحمت این که بخوایم 4-5 طبقه رو بریم پایین، خصوصا که اگر مجبور باشیم از پله بریم، رو به خودمون نمیدیم. اگر به جای هزار تومن بگن 10 تا تک تومنی دم در میدن، ولی ما یقین داشته باشیم، باز هم انگیزه این که بریم رو نداریم. اما اگر بگن 1,000,000 تومن اگر شما 4 طبقه 5 طبقه پایین برید، یک آقای دم در به شما 1,000,000 تومن پول میده. شما فقط 50% احتمال این قضیه رو بدید، فقط 50%، یعنی خیلی احتمالتون از اون شخصی که 1,000 تومن میداد کمتره. اما چون 1,000,000 تومن چون محتمل ارزشش بیشتره، انسان انگیزه پیدا میکنه، خیلی های انگیزه براشون ایجاد میشه که برن ببینن واقعا این اتفاق میفته یا نه. حالا اگر به جای 1,000,000 تومن بگن 1,000,000,000 تومن به شما دم در میدن، شما فقط 10% احتمال بدین که این حرف درست باشه. اما چون 1,000,000,000 تومن چون اون محتمله خیلی ارزشمنده، انسان با اینکه 10% احتمال میده، اما باز همین سختی طی کردن این مسافت رو به جان میخره. خیلی وقتا احتمال بالا نیست، محتمل است که ارزشمنده. مسئله معاد، حتی اگر ما احتمال بالایی ندیم، حتی اگر شواهد یقینی و برهانی، گزارش انبیا و راهنمایان طریق حق رو هم در نظر نگیریم و صرفاً این مسئله رو یک ادعا بدونیم، یک فرض ذهنی بدونیم، باز هم اونقدر این مفروض ما، اونقدر این محتمل ما در زندگی ما اثرگذار و تعیین کننده است، اونقدر شکل و شمایل و فرایند کاری الگوریتم ذهن ما رو و در نتیجه افعال و اهداف ما رو میتونه تغییر بده که جا داره انسان راجع به اون صحبت کنه. درس اولی که این کتاب به اون آغاز شده، عنوانش دنیا و آخرته. دنیا از دنو میاد، دنو یعنی نزدیکی همراه با پستی. بعضی چیزها به ما نزدیکن، اما ما این نزدیکی رو به عنوان پستی اونها تلقی نمی کنیم. ما افتخار میکنیم که نزدیک ذریح امام رضا علیه السلام قرار میگیریم. ما افتخار میکنیم که نزدیک یک شخصیت معنوی و علمی با جلالت قدر بالا میستیم. اما بعضی چیزها نزدیکیشون به ما همراه با پستیست. نزدیکی اونها به خودمون رو از حیثیت پست بودن اونها در نظر میگیریم، دال بر پست بودن اونها میدونیم. اون چیزی که دنیا در مفهوم این لفظ خابیده، نزدیکی است همراه با پستی. دنیا و آخرت در زبان قرآن کریم وصف برای حیات قرار میرن، حیات دنیا و حیات آخره، یعنی زندگی نزدیکتر و زندگی دیگر. نفرمود خدا که آخرت نزدیک نیست، آخرت هم به ما نزدیکه، دنیا به ما نزدیکتره. چرا؟ ما گفتیم در جلسات قبل، در درس‌های پیشین و مجلدات سابق، این مطلب رو با هم چندین بار مرور کردیم که ملاک دوری و نزدیکی دسترسیه. اگر ما به یک چیزی دسترسیمون راحت باشه، آسان باشه، میگیم اون چیز به ما نزدیک است. اگر نه، امکان دسترسی به چیزی برای ما فراهم نباشه، میگیم اون چیز از ما دور است. اگر امکان دسترسی و تصرف موجود باشه، ما اون چیز رو به اندازه‌ای که دسترسی و تصرف بهش داریم نزدیک تلقی میکنیم. زندگی دنیا چرا اینجور لقب گرفته؟ چون قرآن کریم داره به ما میگه که ما دو مرحله حیات داریم، لااقل حیاتی که دسترسی ما به اون رو آسانه با حواس ظاهرمون، همین پنجره طبقه اول وجودمون که انسان رو در کتاب انسانشناسی و جهانشناسی به یک ساختمان 3 طبقه تشبیه کردیم. گفتیم طبقه اول این ساختمان برای عموم مردم باز کردن پنجره طبقه اول سختی نداره، چون ما راحت پنجره طبقه اولمون رو میتونیم باز کنیم. در طبقه اول خودمون و به واسطه اون پنجره با لایه اول از جهان یعنی لایه عالم ماده ارتباط بگیریم، روی همین جهت زندگی که معطوف می شود به حواس چندگانه اسمش رو گذاشتیم زندگی دنیا، در مقابل زندگی که دسترسی ما به اون دسترسی آسانی نیست، امکان تصرف از اون رو نداریم، امکان تصرف در اون رو نداریم، اسمش رو گذاشتیم زندگی یا حیات آخرت. پس اگر از دنیا و آخرت صحبت میکنیم، عملا داریم از دو مرحله زندگی انسان صحبت میکنیم، هرچند ما تعبیر دارالآخره داریم، یعنی گاه اون مرحله از حیات انسان به یک منزل، به یک جهان، به یک عالم تعبیر میشه، یعنی اون عالمی که انسان در مرحله بعد در لایه‌های دیگر وجودش با اون مرتبط میشه. در همون کتاب انسان شناسی و جهان شناسی با همین مطلب رو هم مرور کردیم، در کتاب عذر میخوام معرفت شناسی جلد اول با این نکته برخورد کردیم که ما غیبی داریم و ظاهری، عالم غیبی داریم و عالم شهادتی. گفتیم شهادت اون چیزیست که من به اون دسترسی دارم، میبینمش، با حواس ظاهری خودم به چنگ میارمش. در مقابل غیب اون چیزی بود که من با حواسم به اون دسترسی نداشتم. گفتیم کاملا طبق این معنا غیب و شهادت معانی نسبی هستند. گفتیم البته در کنار این یک اصطلاح عالم غیب و عالم شهادت هم داریم. عالم شهادت یعنی عالمی که با حواس ظاهری به چنگ میاد، عالم غیب یعنی عالمی که حواس ظاهری ما در اون نقشی نخواهد داشت. این یک نگاه، یک نوع تقسیم بندی بود. بعد گفتیم خود همین عالم غیب رو میشه تقسیم کرد، غیبی که باطن همین دنیاست، اگر این موجودات مادی به اون وجه دیگرشون، به اون حیثیات دیگرشون نگاه کنیم، ببینیم سری در عوالم دیگه در میارن. عالم غیب یک مرتبهش باطن همین دنیا بود، کسی که چهره واقعی اشخاص رو میبینه بهش میگیم غیب میبیند، کسی که انسان عصبانی رو، انسان غضبناک رو به شکل یک سگ مشاهده میکنه، اون داره غیب میبینه. اما غیبی که باطن همین دنیاست، باطن شخصی که زیاد عصبانی میشه، پرخاشگره، دیگران رو آزار میده با عصبانیت خودش، شبیه حیوان سگه. اون شخص وقتی که داره باطن این بخش مادی رو میبینه، اون ولی خدایی که از قضایی که مقابلش بود چرک و خون میدید، چون این قضا از مال ربوی کسب شده بود، از مال ربوی حاصل شده بود. اینها با عالم غیب مرتبط میشن، اما غیبی که باطن عالم ماده است. گفتیم در مقابل عوالم غیبی وجود داره که کاملا از این عالم ماده منقطع و ربطی نداره، موجودات اونجا باطن موجودات اینجا نیستن. این تقسیم بندی بود که تا الان با اون آشنا شده بودیم. در اینجا میخوایم یک تقسیم بندی جدیدی ارائه بدیم، بگیم غیب از یک نگاه دیگر دو گونه میشود تقسیم کرد. یک غیب، اون غیبی است که ما بالاخره در سیر و مسیر زندگیمون با اون ارتباط خواهیم گرفت. حالا توضیح این مطلب که چطور ارتباط میگیریم، آیا این ارتباط گرفتن اختیاری است یا اضطراری، بحثایی است که ادامه این درس و درس‌های آینده رو تشکیل میده. اما اون لایه‌هایی از غیب که بالاخره قرار است ما اونها رو ارتباط بگیریم، اون یک جهان غیب است. یک بخشی هم از عوالم غیب هست که کلن ما به اونها راهی نداریم جز برای اوحدی از مردم، یعنی خواص خاصان، اون اولیاء درجه یک خدا. دیگه اون عوالم مرکز دیگری منکشف نمیشه، اون مخصوص خوبان است، مخصوص خوبان خوبان است، مخصوص افراد خاصی است، مخصوص عمومی نیست. ورود برای عموم مجاز نمی باشد به اون عوالم. طبق این تقسیم بندی جدید، عالم آخرت می شود اون عوالم غیبی که قرار است انسان در مسیر خودش به سمت خداوند متعال اون عوالم رو طی کنه. چرا اینطور تعبیر کردیم؟ اگر باز مطالب کتاب جهانشناسی خاطر سروران باشه، ما اونجا گفتیم که انسان یک سیر نزولی دارد و یک سیر صعودی. قرآن کریم هر وقت مسیر انسان رو میخواد ترسیم کنه، میگه ای انسان تو از بالا آمدی و به بالا برمیگردی. انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خدا هستیم، متعلق به خداوند هستیم، خداوند به ما احاطه وجودی دارد. انا لله و انا الیه راجعون. ما به خدا رجوع میکنیم. گفتیم رجوع یعنی چی؟ من تا حالا تو اون رو اصفهان رو ندیدم، اصلا پام رو به شهر اصفهان نگذاشتم مثلا، بعد الان تصمیم میگیرم به عنوان مسافرت برم به شهر اصفهان. آیا معنا داره بگم من به اصفهان برگشتم؟ رجوع معادل بازگشت و برگشتن دیگه. من وقتی تا حالا پام رو به اصفهان نگذاشتم، معنا نداره بگه به اصفهان برگشتم. کی برگشتن معنا پیدا میکنه؟ وقتی که انسان در موطنی بوده، در جایی حضور داشته، از اون موطن جدا شده، فارق شده، جدایی افتاده بین اون و اون ناحیه، اون منطقه، اون مرتبه، و الان دوباره به اونجا باز میگردد، دوباره به همون نقطه‌ای که بوده برمیگرده، حضور پیدا میکنه در نقطه الف. ترسیم قرآن کریم برای زندگی انسان ها یه همچین ترسیمی است که یه انسان ها، همه شما از خداوند متعال اومدین و به خداوند متعال برمیگردین. یک سیری داشتید قبل از این که وارد عالم دنیا بشید. الانسان قبل از دنیا، حرکتی که انسان قبل از رسیدن به دنیا داشته، تو زبان قرآن کریم تعبیر میکنن به عالم زر، در روایات عالم اشباح، عالم تعابیر اینطوری، عالم ازله، عالم میثاق. یک زندگی در دنیا داری که انسان از نقطه قوس سعودی تا زمانی که در عالم ماده سیر میکنه میشود الانسان فی دنیا، انسان در دنیا. یه حرکتی هم داریم، بالاخره خداوند متعال نوک این دایره است، اون نقطه‌ای که ازش این دایره قوس صعود و نزول انسان شروع شده، اون نقطه خداوند متعال. همه از خدا شروع کردیم و به خدا هم برمیگردیم. الیه الالله راجعون. پس در عالم ماده متوقف نخواهیم شد. کجا توقف حاصل میشه؟ فقط خداوند متعال است که دیگه ورای او انسان جایی نداره بره. پس مدت سیر انسان در عالم ماده توقف پیدا نمیکنه. تا مادامی که در عالم ماده است به اون الحیات و دنیا تعبیر میکنیم، زندگانی دنیا. بعد از اینکه انسان از عالم ماده خارج شد، راه به عوالم دیگری برد، آغاز سفر آخرت اوست. سفری که با مرگ شروع میشه و با رسیدن به خداوند متعال به پایان میرسه. آخرت به تعبیر دیگه، آخرت همون زندگی انسان در قوس صعود و پس از اتمام عالم ماده است. و یک پرده دیگری از حرکت انسان به سمت خداوند متعال، مادامی که انسان در عالم ماده باشه، در افق عالم ماده باشه، این سیر الالله نکرده. سیر الالله مستلزم این بود انسان از همون جایی که اومده و همون جا برگرده. ما از عالم ماده نیومدیم. به اون مسیر ما که با عبور از عالم ماده شروع میشه و به خداوند متعال ختم میشه، ما تعبیر میکنیم به عالم آخرت، مسیر آخرت، مرگ انسان. اینها تعابیری است که با اون در ادامه درس آشنا میشیم. این دنیا و این حیات انسان چجور حیاتی است؟ قرآن کریم این حیات انسان در دنیا رو برای ما توصیف کرده، همونطور که پرده هایی از حیات انسان قبل از دنیا برای ما کنار زده، گفته قبل از این که ما به عالم ماده پا بگذاریم، قبل از این که تعین های مادی پیدا کنیم، خیلی مختصر سرگذشت ما رو بیان کرده. پس از عالم ماده یعنی الانسان بعد دنیا هم خداوند متعال سرگذشت انسان، اتفاقاتی که برای انسان میفته رو مفصلا توضیح فرموده و ما قراره که با استدلالات، با تبیین های برهانی خودمون رو به فضای قرآن کریم نزدیک کنیم. اما الانسان فی دنیا، انسان در زندگی، در حیات دنیا براش چه اتفاقایی میفته؟ این که قبلا چه بوده توضیحات مختصری خدا داده، اما بودن یا نبودن، چه اتفاقاتی قبل از دنیا برای ما افتاده، در مسیر زندگی ما چندان اثرگذار نیست. مثلا شما نمیبینید قرآن روی این مطلب تمرکز کرده باشه. اون چه مهمه اینه که ببینیم در کجا هستیم و به کجا میریم. واسه همین خداوند اولیاء الهی به تفصیل راجع به دنیا و راجع به پس از دنیا برای ما صحبت فرمودن. قرآن کریم چند ویژگی کلی رو برای دنیا مطرح میکنه. اول میفرماید که دنیا گذراست، تبتغون عرض الحیات دنیا. اون افرادی که از خداوند غافل شدن، به او پشت کردن، عرض الحیات دنیا، یک امر زودگذر رو تعبیر کرد، طلب کردن، یک امر کوتاه مدت رو طلب کردن. دنیا پایداری نداره. دومین ویژگی اینه که دنیا نسبت به آخرت متاع و ابزار، وسیله است. و مل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع. زندگانی دنیا نسبت به آخرت چیزی جز متاع و ابزار برای بهره برداری در امر آخرت، در امر کمال و در امر سعادت نیست. هویت دنیا هویت ابزاری است. سر این صحبت میکنیم در جنبندی. سومین ویژگی اینه که فرمودن دنیا عامل فریبه. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. انسان در این دنیا گول میخوره. دنیا یک ویژگی داره و اون اینه که مانند عوالم بالایی خدا نما نیست. اولین گولی که انسان میخوره اینه که موجودات رو در این عالم مستقل میبینه. این درخت رو بریده ای از خدا میبیند، سنگ را، چوب را، دریا رو بریده ای از خدا میبینه، خودش رو بریده ای از خدا میبینه. یک گول دیگه میخوره و فکر میکنه زندگی بدء و ختمش، ابتدا و آغازش همین عالمه. چشمش نسبت به عوالم دیگر، حواسش نسبت به عوالم دیگه پرت میشه. یه گول دیگه هم میخوره، خود حقیقیش رو با تن مادیش اشتباه میگیره. مثل اون کودکی که مدتها عینک واقعیت مجازی به چشمش بود و در کتاب انسان شناسی و معرفت شناسی مفصلا دیگه پیرامون این مسائل با هم دیگه صحبت کردیم. در انتها بیشتر بدانیدی به عنوان دنیا عالم اعتبار وجود داره. سر اون وقتی که به اون موقف رسیدیم، وقتی که اون مسئله رو قرار بود بحث کنیم، مفصل اعتبارات دنیا رو با هم بحث میکنیم. اینکه گول میزنه، اینکه اعتبار از عالم یعنی چی. چهارمین ویژگی اینه که قرآن میفرماید و مل حیات دنیا الا لعب و لهو. دنیا هیچی جز لعب و لهو نیست. لعب یعنی کاری که بازی، کاری که غرض عقلایی برش مترتب نیست، کاری که فایده عقلانی نداره. لحوم یعنی کاری که ما رو از هدف اصلیمون باز میداره. دنیا این دو ویژگی رو داره. یعنی چی؟ یعنی پرداختن به اون برای اون، توجه نکردن به هویت ابزاری از دنیای کار بیعقلی است. کاری است که فایده نداره، کاری است که به انسان فایده نمیرسونه. از اون ور لهوه، چون انسان رو نسبت به حقیقتش، نسبت به سعادتش، نسبت به کمالش غافل میکنه، چشم انسان رو نسبت به واقعیت ها میبنده. پس در جمع‌بندی که ما از بحث دنیا میخوایم بکنیم به این نتیجه میرسیم، چون آخه وقت تعابیر رو نگاه میکنیم یک بار میبینیم که اولیای خدا چنان به دنیا تاختند، چنان دنیا رو مورد مذمت قرار دادن که انسان فکر میکنه با پلیدترین و نجسترین چیز عالم مواجه. بعضی وقتا هم نه، از دنیا تمجید کردن، از دنیا تعریف کردن، دنیا رو ستودند. چرا؟ جمع‌بندی بحث. به خاطر اینکه دنیا هویت ابزاری داره. دنیا هم یک واقعیت از واقعیت‌های عالمه. یک لایه از لایه‌های عالم خلقت. یک لایه از لایه مخلوقات. خب چاقو خوب است یا بد؟ اگر این چاقو در دست جراح باشه و جراح به واسطه اون کار طبابت انجام بده، این چاقو می شود وسیله حیات بخشی. اگر این چاقو دست یک سارق باشه، دست یک جانی باشه، این می شود وسیله حیات گیری، وسیله جان گرفتن، اون عامل جان دادن، این عامل جان گرفتن. یک وسیله از چاقو همون چاقوه، منتها دست انسان خوب می شود خوب اون کسی که در مسیر درست از اون استفاده کنه، این چاقو رو به نحو احسن استفاده کرده، چاقو برای اون می شود خوب، می شود ابزار و آلت خیر. و اون کسی که در وادی ظلمت، در کشور پلشی هاست، از این ابزار استفاده می کنه و اون رو به بدترین و خطرناکترین چیز تبدیل می کنه. دنیا دنیاست، مهم مواجهه ما با اونه. میخوایم گولش رو بخوریم، فریبش رو بخوریم، از واقعیت‌های عالم نسبت به اون غافل بشیم، این میشود دنیای مذموم. دنیایی که ما به اون دل ببندیم، دنیایی که ما عاشق پست و مقام و شوکت و قدرت و جلالت در اون بشیم، دنیایی که ما عاشق زیبارویان اون بشیم، این حب دنیا کفر است، ملازمه با کفره. و آدم تا ذره حب دنیا در دلش باشه، محبت این دنیا رو در دلش داشته باشه، محبت خدا به قلبش وارد نمیشه، قلبش عاشق خدا نمیشه، مورد جذبه عشق الهی قرار نمیگیره. اما اگر فهمید نه، من اگر بخوام نفسم کامل بشه، نفسم سیر کنه، یکی از راهش اینه که بدنم رو به کار بکشم. و اینکه بدنم کار کنه، ظرف کار کرده بدن من عالم دنیاست. پس عالم دنیا مرکب میشه برای اینکه من با این مرکب طی سماوات بکنم، عوالم رو در بنوردم، معشوق اصلی رو در آغوش بکشم. این دنیا می شود بهترین چیز. مرحوم حاج هادی ابحری رضوان الله تعالی علیه از خوبان خدا بودن. وقتی که داشتن دنیا می رفتن، یکی از دوستانشون خیلی تلاش می کرد تا ایشون از دنیا نرن، اطباء بتونن ایشون رو سر پا نگه دارن. حاج هادی به این دوستشون میگن فلانی، من میدونم تو همه این کارها رو میکنی برای اینکه من بتونم یک لا اله الا الله بیشتر بگم. دنیا وقت گفتن لا اله الا الله است، چه با زبان و چه با قلب. چرا از این فرصت استفاده نکنی؟ دیدید احتمالا در روایات ما، در مکاشفاتی که افراد داشتن، چقدر از شهدا، چقدر از خوبان میان دوست داشتیم به دنیا برمیگشتیم و در مجالس روضه حضرت سید الشهدا شرکت میکردیم، تمام عمر شاید هزار بار 10,000 بار در مجلس روزه شرکت کرده، خب یک بار دیگه هم شرکت میکرد، نورانیت بیشتری براش حاصل میشد. اون روایت رو شاید از حضرت مریم سلام الله علیها شنیدین، دوست داشتم به دنیا برگردم، در شبهای طولانیش نماز بخونم، در روزهای طولانیش روزه بگیرم. شما همه زندگیتون صرف عبادت بوده، خب بازم اگه عبادت میکردم نورانیت بیشتری کسب میکردم، پس دوست داشتم این اتفاق برام میفتاد. تنها کسی که همه وجودش محو در خداوند متعال شده، همه قابلیت های او به فعلیت رسیده، دیگه هیچ حالت غیر منتظری در وجودش نداشته، دیگه شده فانی فانی در خداوند متعال، اون که لیس ورا عبادان غریتن، اون چیزهایی که خوندیم تو بحث راهنماشناسی، ولی الله شده، عبدالله شده، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا شده، اونه که دیگه بودن یا نبودن براش تفاوت نداره. البته او هم طلب مرگ نمی کنه، چون من هرچی بیشتر باشم باز هم نور بیشتری کسب می کنم، دنیا می شود برای او خوب، خیر و خوبی. بعد از این جمع‌بندی بحث، پنجمین عنوانی که کتاب برای ما ترسیم فرموده سفر به آخرته. تو کتاب می خونیم حیات اخروی یک سفر طولانی است، سفری که مرحله اول آن مرگ بوده و سپس مراحل برزخ قرار دارد و پایان آن قیامت و حضور و استقرار همیشگی در نزد خداوند می باشد. قرآن کریم در وصف لحظه مرگ می فرماید الی ربک یوم اذن المساق. تا مرگ انسان شروع میشه سری وقتی است که حالا سوق پیدا کنی، بال دریاری بری سمت خدا. مرگ آغاز حرکته. اما راجع به قیامت چی میفرماید؟ الی ربک یوم اذن المستقر. دیگه اونجا جایی که به خدا رسیدی، همه بال در آوردن ها برای رسیدن به اینجا بود، استقرار پیدا کردی، اینجا جای بودنه. با این تعبیر آخرت یک سفره. تو بحث انسانشناسی، راهنماشناسی راجع به سفر صحبت کردیم، گفتیم انسان بعضی وقتا سفرهای اجباری دارد، بعضی وقتا سفرهای اختیاری. این که ما از اینجا پاشیم بریم خونه مادر بزرگیمون یک سفر اختیاری، میتونیم نریم، اما این که در زمان مجبوریم کشیدشیم یک سفر اجباری و اضطراری است. در هر سفری انسان از موتنی به موتن دیگر منتقل میشه، در ظرفی قرار داره، پنجره وجودش نسبت به جای بازه، اون پنجره رو میبنده و رو به منظره جدید، رو به موتن جدید اون پنجره رو باز میکنه. آخرت یعنی انسان پنجره خودش، پنجره ساختمون خودش، طبقه اول خودش رو، درش رو قفل کنه، پنجره طبقه اول رو ببنده و شروع کنه باز کردن پنجره طبقات دیگه. تا کجا؟ تا اونجایی که این پنجره رو به خداوند متعال باز بشه. اونجاست که دیگه ورای اون مسیری و سیری متصور نیست. اون نیست که گفتیم لیس ورای عبادان قریتن، اصطلاحی که تا حالا چندین بار باهاش کار داشتیم. دیگه ورای اونجا جایی نیست، مرحله نیست که انسان بخواد از اون سفر کنه و به مرتبه دیگری وارد بشه. در کتاب میخونیم مرد نیست سفری چون خواب است، لیکن سفری دراز مدت که بازگشتی در آن نیست. هنگام مردن نیز انسان از عالمی جدا شده و به عالمی دیگر متصل می شود و به همین جهت فرمودند خواب و مرگ با هم برادرند. بنابراین همه زندگی ما در مسیر از خدا تا خدا سفر در عوالم هستی است. در مراحلی از عوالمی به عوالمی نزول کردیم و به دنیا رسیدیم، سیر نزولی ما، و در این میان چند سباهی در عالم دنیا متوقف شده و درنگی می کنیم تا دوباره به سفر خود ادامه دهیم و با مرگ از این عالم به عوالم دیگر صعود کنیم. با توجه به آنچه گذشت معلوم می شود که مرگ عبارت است از حرکت و جابجایی از زندگی دنیا، یعنی زندگی که به واسطه حواس با اون ارتباط داریم، به زندگی آخرت. وقتی می میریم حقیقت ما که روح و جان ماست، من حقیقی، سفر می کند چنان که هر شب در هنگام خواب سفر می نماید و بدن ما که وسیله و ابزاری برای سیر در عالم دنیا بود بی حرکت و بی جان بر زمین می افتد. به تعبیر دیگر آنچه می میرد بدن ماست که حیات و فعالیت های حیاتی خود را از دست می دهد و روح و جان ما عبور نموده و به زندگی خود بدون استفاده از بدن ادامه می دهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقا و انما تنقلون من دار الى دار. برای فانی شدن و از بین رفتن خلق نشدید، برای بودن خلق شدید، هستید. فقط از موقفی به موقف دیگر هجرت میکنین، پنجرتون رو نسبت به یک طبقه میبندید و نسبت به طبقه دیگه باز میکنین، از عالمی به عالم دیگه سفر میکنین. منتها من حقیقی شما از بین رفتنی نیست، من حقیقی شما دائما در سیر و سفر است تا به منزل حقیقی خودش، یعنی عالم توحید برسه. اونجاست که دیگه جایی برای سفر پیدا نمیکنه، اونجاست که سفر انسان به اتمام میرسه. چقدر این اندیشه انسان سازه و چقدر این اندیشه بنیادهای زندگی عادی ما رو میتونه بلرزونه و تکون بده. حضرت علامه حسنزاده ادام الله ظله میفرمودن که علامه طباطبایی استاد ما دائما این رو تکرار میکردن که ما رفتنی نیستیم، ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم. دائما ابدی بودن خودشون رو به یادشون می آوردن و حضرت علامه حسنزاده میگن استاد ما علامه طباطبایی گاهی عشق بر چشماشون جاری می شد. من همیشه هستم، منم و چیزی که خودم رو ساختم، منم با مکتسباتم، منم با داشتهام تا ابد. اون نگاه بد، اون حرف ناصحی که وارد وجودم کردن، این لکه های سیاه، من با همینا هستم. اگر الان نشورم، اگر اینها رو از صحیفه دلم پاک نکنم، تا ابد قرار با اونها باشم. گفتیم گاه سفر استراریست، گاه اختیاری. اینکه انسان در این عوالم اضطراری حرکت کنه چیزیست که ما اسمش رو مرگ میذاریم. اون چیزی که اختیاری انسان در این عوالم حرکت کنه اسمش رو سیر و سلوک میگذاریم، تهذیب نفس. خب من این که ابد در پیش دارم، خب اگر با این لکه ها بخوام، با این تعفن این لکه ها باشم، که چه عذابی بدتر از این؟ همه عذاب ها همینه، این نفس من میریزه بیرون، این تعفن ها و لجن هایی که کسب کردم آشکار میشه، خدا این حجاب رو از روی بینی من ور میداره و بوی تعفن اعمالم من رو میکشه و کاش این مرد پایان من بود، من پایان ندارم. پس همین الان بیام این جان خودم رو بشورم، بیام این جان خودم رو پاک کنم، بیام این جان خودم رو تصفیه کنم، با حقیقتی طاهر رو به سمت خداوند متعال سیر کنم. بیشتر بدانید درس اول پیرامون اعتباریات. این تعبیر رو در زبان بزرگان زیاد میشنویم که دنیا عالم اعتباره. میخوایم این رو باز کنیم یعنی چی؟ تفصیلش رو به مطالعه دوستان ارجاع میدن، فقط چند کلمه با هم مرور داشته باشیم. اعتبار یعنی که چیزی را که نیست انسان هست بپندارد، یا چیزی رو که چیزی نیست انسان آن چیز بپندارد. الف را بپنداشتن، این می شود اعتبار. چیزی که نیست رو هست بپنداریم، یا الف ای را ب بپنداریم، چیزی را که از طور دیگری تصور کنیم. اعتبار یعنی نوع خیال پردازی، یک نوع بازی ذهنه. ما در زندگیمون اعتبارهای متعددی داریم. میگیم این خیابون مسدوده، ورود ممنوعه، یعنی واقعا نمیشه واردش شد. یعنی انسان اگر واردش بشه تکمین عالم، نظام عالم هم میریزه. نه، ما اعتبار کردیم، یک تابلوی زدیم اونجا، یک قراردادی گذاشتیم. این خیابونی که میشود درش تردد کرد رو فرض میکنیم نمیشود درش تردد کرد، مثلا همین تو خیابونهای ورود ممنوع هم نمیریم. مرحوم علامه طباطبایی گاهی مثال میزدن اینطوری که خب ما الان، من صاحب این پیرهن تنم هستم، من صاحب این زمین، صاحب این فرش مقابلم هستم، خب غیر من که صاحبم، غیر من که مالکم و غیر ملک چیز دیگه ای هم وجود داره؟ نه دیگه، یک من در عالم وجود داره و یک فرش. آیا چیز سومی به نام ملکیت هم در عالم وجود داره؟ یعنی هر چقدر عالم رو بگردیم چیزی به نام ملکیت پیدا نمی کنیم. ما چیزی به نام ملکیت که نیست را هست می پنداریم. مثلا میگیم این فرش منه، پا تو روش نذاری ها. ما ملکیت تو عالم، بله ملکیت انسان نسبت به اعضای بدنش، انسان مالک اون هاست، اما ملکیت دیگه پیدا می کنیم تو عالم؟ غیر از من و این کتاب و دفتری که دست منه، آیا شیء سومی در میان ما به اسم ملکیت پیدا میشه؟ هرگز. این ملکیت چیزی که نیست را هست پنداشتیم، یا چیزی که با ما ارتباط نداشت رو نازل منزله چیزی که با ما ارتباط داره تصور کردیم، نازل منزله چیزی که با ما ارتباط داره قرار دادیم. دیدیم خب ما دستمون در اراده خودمونه. خب این فرش هم در اراده ما باشه. واقعا این فرش در اراده ما نیست. مون تا تصور میکنیم که در اراده ماست. تصور میکنیم که تعلق به ما پیدا کرد. این اعتبارات تا یه جای خوبه. اگر این خیابان‌ها ورود ممنوع نباشه، تصادف میشه. شهرداری که بعضی خیابون‌ها رو ورود ممنوع قرار میده به خاطر اینکه ترافیک رو بتونه کنترل کنه، حمل و نقل رو بتونه کنترل کنه، کار خیلی خوبیست. از کجا قضیه خراب میشه؟ از اونجایی که ما این اعتبارات رو واقعی اصلا فراموش میکنیم اعتبار کردیم، حالا واقعی قلم داد میکنه یک امور حقیقی. ریاست یک امر اعتباری است، ما اون رو واقعی قلمداد میکنیم. این خیلی بده. بدتر از اون اینی که برای چیزی که واقعی نیست و ما فکر کردیم واقعی، زندگیمون رو میگذاریم، عمرمون رو، جونمون رو میگذاریم برای اینکه ریاست برسیم. این عذابه، این درد حقیقیه. حالا به ریاست رسیدی، چه در درون تو خاموش شد؟ چی به تو اضافه شد؟ پول اضافه شد، اون پول ها مال تو نیستش، تو اعتبار کردی اونها مال تو. در یک نگاه کلی که همه ما در زندگی یک اعتبار داریم، موجودات عالم هیچ کدوم مستقل نیستن، همه در احاطه خداوند متعال فانی و مستهلکن، منتها ما اونها رو مستقل اعتبار میکنیم. این میز مقابلمون رو میبینیم و ما خدا رو نمیبینیم. خب این واقعیت، این میز فناء در خداونده، این میز خدا نماست، آیه خداونده، نشانه پروردگار، البته به ظرف خودش، به اندازه سعه خودش، اما ما اون رو مستقل و بریده از خدا اعتبار میکنیم. بعد میایم تو زندگی اجتماعی، ما ناچاریم تو زندگی اجتماعی اعتباراتی داشته باشیم. اگر بالاخره اعتبار ملکیت نکنیم، نگیم این فرش مال منه، دیگه نمیتونیم روش زندگی کنیم که فردا یکی میاد ورش میداره. اگر مفهوم ملکیت نباشه دیگه زندگی کردن تو خونه و تو وسیله معنا پیدا نمیکنه. اما حواسمون باشه آقا داریم اعتبار میکنیم، جانم را برای اینکه فرش زیر پام رنگین تر و چند شانه بیشتر داشته باشه نباید بدم، عمرم رو و انرژیم رو در این ماره در این مسیر نباید صرف کنم. چرا؟ چون سراب این نوع اعتبار دیگه. خودمون اعتبار کردیم بعد فراموش میکنیم اعتبار کردیم، میدونیم سراب، یادمون میره، زندگیمون رو میگذاریم به این سراب برسیم. میرسیم به سراب میبینیم هیچ بخشی از آتش وجود ما سیراب نشد. اول بدبختی، اول پوچیست. چرا شما در جهانهای به ظاهر متمدن، در کشورهای به ظاهر پیشرفته اقبال به سمت نیهیلیسم و پوچگرایی میبینید؟ نمیگم که اونها همه پوچگران نیهیلیسمن، اما این اقبال وجود داره. چرا؟ چون که رسیده تکنولوژی، صنعت به اون جایی که میتونسته برسونه و در فرضش بوده رسونده. دیگه ساختمون 10 طبقه رو کرده 100 طبقه، میبینه هنوز اون آتش درونش نخوابید. چرا؟ چون این اعتبار بود، سراب بود، آب نبود. آخرش به این نتیجه میرسه که من اصلا نفسم نمیشه سیراب بشه، من سیرابی نداره نفس، میرن نیهیلیسم. نیهیلیسم اینطور شکل میگیره. چرا فیلم های تخیلی در کشورهای پیشرفته بیشتر ساخته میشه؟ چرا؟ چون این تخیل سرپا نگه میداره افراد رو. در اون زندگی عادی خب هر چی که تصور کردن اعتبار کردن بهش رسیدن، خب دیدن هیچ جای وجودشون تأمین نشد، اون آتش درونی، اون آتش درونی فرو نشست. خب بیایم یک اعتبارهای جدید بکنیم، تخیل کنیم. از اول خود ریاست، خود مرعوسیت، خود تسلط، خود مال، اینها همه تخیل بود. فیلم تخیلی اون نیست که یک هیولا از دل دریا دریاد یک ربات غول‌پیکر بیاد باش به جنگه. فیلم تخیلی نیست که 10 آدم فضایی بیان دنیا را اشغال کنن. همه زندگی ما فیلم تخیلیه. تخیلی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما به ازای واقعی نداشته باشه. خب مالکیت هم ما به ازای واقعی نداره. گفتم علامه طباطبایی ما رو با این سوال مواجه میکنن که غیر از تو که مالکی و غیر از اون فرش که ملک توه، دیگه این وسط چیزی به اسم ملکیت وجود داره؟ خیر، هر چی عالم رو بگردیم به شیء سومی به نام ملکیت نمیرسیم. اما این رو اعتبار میکنیم، تخیل میکنیم. خب تو زندگی ما چند تا از این تخیل ها وجود داره؟ فیلم تخیلی اون چیزی که هالیوود میسازه نیست، همه زندگی ما تخیله. منتها ما هی رفتیم این تخیل ها اشباع نکرده، ما رو هی دست به تخیل های گنده تری میزنیم. یکی از وظایف دین الهی همینه، یکی از کارکردهای دین الهی همینه که میاد اعتبارات انسان رو مدیریت میکنه، میگه حواست باشه اینا اعتباره ها. یکی با اون اعتبار اساسی در میفته، میگه تو اعتبار کردی این موجودات رو مستقل نبودن، مستقل فرض کردی، این اعتبار تو رو زمین میزنه، تو باید فقر خودت رو بفهمی، ادراک کنی تا به سعادت برسی. با توهم کسی به سعادت نمیرسه. یکی با این اعتبار اساسی میجنگه، یکی داره میگه آقا این زندگی پر اعتباراته، حواست باشه مال تا اونجا خوبه که در راستای تأمین رشد و کمال تو باشه، بیشترش اعتبار مال تو نیست، کمش هم مال تو نیست. ملکیت داری تو رو؟ تو رو دستت، پات فوقش ملکیت داری. مثلا همین میری زیر خاک، هیچ کدوم از اینها همراه تو نمیاد. داستان نیست، این جمله های تکان دهنده نیست، این یک بحث عمیق فلسفی است که واقعا غیر از من و اون سکه های طلا موجود سومی در عالم پیدا میشه به اسم مالکیت؟ نه، منم و اون سکه های طلا است. دوتا موجود مثل من و درختان پیرامونم، مثل من و آسفالت خیابون، چه فرقی وجود داره؟ این اعتبارها نظام اجتماعی تشکیل میدن، تا یه جایی هم لازمه. لطف خداست که این قوت رو به انسان داده که انسان اعتبار کنه. اما غرق در اینها بشه، دین الهی، ولی الهی، میاد و اینها رو مدیریت میکنه. این دین الهی است که به ما میگه تا کجای این اعتبارات انسان سازند و از کجا به بعد این اعتبارات انسان سوز میشن. بیشتر بدانید درس اول معطوف به این بود که مفهوم این که میگیم دنیا خانه اعتبار است، دار اعتبار است رو بیشتر و تفصیلا متوجه بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.